سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان در قندار میگویند در نتیجه تیراندازی مرزبانان پاکستانی از چمن 3 تن از شهروندان افغانستان زخمی شدند. قماندانی امنی طالبان در قندار دیروز در اعلامیه گفت که زخمی ها شامل یک بزرگسال و 2 کودکند. تا هنوز علت این تیراندازی مشخص نیست، اما در اعلامیه آمده که مرز چمن برای رفت آمد باز است. همزمان خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شماره از باشنده های محلی گزارش داده که در شبکه های اجتماعی ادعا کردند در نتیجه تیراندازی مرزبانان طالبان 2 تن کشته شدند و به شمول 1 سرباز پاکستانی 3 تن دیگر زخم برداشتند. اما این خبر تا هنوز از سوی منابع رسمی در کابل و اسلام آباد تایید نشده. کارن دیکر، شزدافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که حمایت کشورش از ارزش‌های حقوق بشری و رفاه افغان‌ها ادامه می‌یابد. خانم دیکر شام گذشته در توییتر به مناسبت کشته شدن تام استفانی، کارمند یک نهاد خیریه در افغانستان، همچنان گفت که قربانیان و فداکاری‌های نیروها و کارمندان کشورش در افغانستان فراموش نخواهد شد. استفانی در انفجار بمب کنار جاده در 4 اکتبر 2007 در ولایت غزنی کشته شده بود. و گفته کارن دیکر، تام استفانی تنها با دیاقین و زراعت پیشگان در ولایت غزنی کمک میکرد تا حاصلات بیشتر از کشتزارهایشان بردارند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که اگر کنگرس این کشور باز مانع کمک واشنگتن با اوکراین شود، سخنرانی خیلی مهم خواهد کرد. بایدن روز گذشته به خبرنگاران در قصر سفید گفت که در این سخنرانی به مسائل خواهد پرداخت که چرا کمک های امریکا و متحدانش برای اوکراین بسیار مهم است. بایدن و مقام های قصر سفید تاریخ دقیق سخنرانی رئیس جمهور امریکا را مشخص نکردند. جو بایدن پیش از این خواهان تصویب کمک 24 میلیارد دلاری به اوکراین شده بود، اما در بودجه موقتی 45 روزه که شنبه گذشته از سوی کنگرس آمریکا تصویب شد، کمک مالی به اوکراین شامل ساختن نشده. نیروهای امنیتی قرقیزستان از کشته شدن کامچی کوبالوف، یک چهره شناخته شده جرایم سازمان یافته در آن کشور، خبر میدن. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که کوبالوف در سال 2011 میلادی در فهرست قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در جهان نزد آمریکا ثبت شد. اداره امنیت ملی قرقیزستان گفته که کامچی کوبالوف دیروز در جریان یک عملیات ویژه در پایتخت بشکک در نتیجه مبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شد. و قرار است جام جهانی کرکت امروز با اشتراک تیم ملی افغانستان در هند آغاز شود. در تیم برتر کرکت جهان در این رقابت‌ها اشتراک کردند. نخستین بازی امروز در ورزشگاه کرکت شهر احمد آباد میان تیم‌های ملی انگلستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. نخستین بازی افغانستان در جام جهانی پس فردا در برابر بنگلادش خواهد بود و سپس در 11 اکتبر در برابر هند به میدان خواهد رفت. کرکت بازان افغان در مجموع 9 بازی در این رقابت ها پیش رو دارند که در صورت پیروزی بیشتر به دور بعدی را میابند. جام جهانی کرکت تا 19 نوامبر یعنی 1.5 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که 100,000 پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر پناهجویان افغان در پاکستان بنابر تهدیدهای طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. پاکستان بنای پناهجویان غیرقانونی افغان تا اول نوامبر فرصت داده که این کشور را ترک کنند. در غیران اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پناهجویان افغان در پاکستان از سرنوشتشان نگرانی شدید دارند و می‌خواهند تا جهانیان نهادهای بشری به این وضعیت توجه کنند. مرسل عزیزی، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که برخورد پلیس با همه پناهجویان خیلی خشن است و بازداشت پناهجویان افغان به شدت ادامه دارد.
مدت دو سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم، از کیس و کارای ما اصلا خبر نیست و در این مدت دو سال چندین بار پلیس اقدام به کشیدن ما کرد. وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار خراب است، امرای مهاجرین پلیس بسیار برخورد وحشیانه میکنه.
نوید شهاب پناهجوی دیگر افغان است که از فشارهای پلیس پاکستان مینالد. او شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که هیچ کس صدای پناهجویان افغان در پاکستان را نمیشنود.
هر شب، هر روز در هر گوشه پاکستان مهاجرینی که اسناد قانونی دارد اونا را هم گرفتار میکند، مهاجرینی که کارت PR دارد اونا را هم گرفتار میکند، مهاجرینی که بی اسناد است اونا را هم گرفتار میکند. اصلا فرق بینشون نیست. آیا کسی صدای از این مهاجرین را میشنود؟ کسایی که کیس دارن، ما خودمون شخصا کیس داریم، حتی می کیس های ما را نمیمانه که ما پیش برود. به دفتر UNHCR چندی مار مراجعه کردیم، اصلا کس تنی ما را نخوند.
حکومت پاکستان روز سه‌شنبه به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک کنند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا کرده که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان‌ها صورت گرفته. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. به گفته بوکتی در حال حاضر بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان به سر می‌برند. این دستور پاکستان نگرانی و واکنش سازمان عفو بین الملل را برانگیخته است. زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید به صورت فوری این تصمیمش را تغییر دهد.
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین و یا کسایی که خواستار پناهندگی هستند هستیم. کسایی که از افغانستان فرار کرده و خواستار پناهندگی و یا حمایت در پاکستان هستند، بیشتر آدمایی هستند که کارمندای حکومت قبلی دولت هست، فعالین هست، خبرنگارا هست یا کسای دیگه‌ای هستند که در افغانستان با تهدید یا با گرفتاری یا شکنجه از حاکمیت طالبان روبرو هست.
اعلام پاکستان و واکنش طالبان در افغانستان را نیز برانگیخته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام در صفحه اکسش دیروز نوشت که این اقدام پاکستان در برابر پناهجویان افغان غیر قابل پذیرش است. در حال حاضر بازداشت پناهجویان غیر قانونی در پاکستان به شدت ادامه دارد و از 4 مورد مرگ افغانها در بازداشت پلیس و 3 مورد خودکشی آنها نیز گزارش داده شده. شمار از رسانه‌های پاکستانی در ماه سپتامبر گزارش دادند که سر محکمه پاکستان از حکومت این کشور خواسته تا بر اساس کنونسیون‌های پناهندگی سازمان ملل متحد، پناهجویان افغان که نزد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شدند، نباید زندانی کند. اما دیده می‌شود که این درخواست جای را نگرفته. تا هنوز معلوم نیست که پاکستان چگونه روند اخراج 1.7 میلیون پناهجوی افغان را از آن کشور در کمتر از 1 ماه به اجرا می‌گذارد، زیرا در گذشته هم چنین هشدارها داده شده بود که پس از مذاکرات با پادرمیانی سازمان ملل متحد و کمک‌های مالی جهان به پاکستان به اجرا گذاشته نشد.
پناهجویان افغان در پاکستان از حال و آینده ایشان خیلی نگران هستند. حکومت پاکستان سه‌شنبه اعلام کرد که 1.7 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان را پس از اول نوامبر اخراج می کند. جاوید نعیمی در این مورد با میرحمد رؤوف رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر بر پناهجویان افغان در آن کشور چی می گذرد؟
دقیقا حالت و یا وضعیت پناهجو در داخل پاکستان سخت قابل تشویش و نگرانی است، به دلیل اینکه تلاشی های خانه به خانه در حومه شهر اسلام آباد در مکان های مجتمعی جاهای کار و کارگری شدید جریان داره و روزانه و 500 هزار نفر ها گرفتار می شود. تعدادش بعد از یک بررسی اسناد و مدارک دیده می شود ها و بعضیش هم نظر به فرموله مسئولین وزارت داخله و دیگرها دیپورت می شوند که سختدهی حالتی بسیار نهایت و قدبار برای یک مهاجری به سرنویش در داخل پاکستان است.
واقعی رؤوف، بیشتری پناهجویان کیها هستند؟ پاکستان که بی‌سند میگه، آیا همه اینها بی‌سند هستند؟
یک تعداد مهاجرینی بعد از 15 آگوست که عمدتا مهاجرین سیاسی هستند. اینا بعد با ویزه و با پاسپورت دیگه داخل کشور شدن، بعد امیدی رفتن به کشور دوم، یعنی کشورهای مهاجرپذیر با نشان دادن چراغ سبز به رضیه یا را درخواسته به پاکستان که امروز مقدار تعلل در انتقال یجا صورت گرفته و کم میری نازده خدمات از طریق یونیسیار هم جریان داره.
و در حال حاضر فکر میکنین که کی باید چی بکنن؟
پیشنهاد ما ایست که کشورهای محترمی مهاجرپذیر هرچی آجل دست به کار شوه این مهاجرین مظلوم بیچاره را از این حالت نجات بده و از طرف دیگه دولتین مطابق میخواست میثاقهای بین المللی و منافع مشترک کشورها در یک تفاهم بین هم به این حالتی که در تشدد و پراگندگی و بالاخره یک حالتی که در تقریبا همه مهاجرین داره که به یک مرض روحی و روانی مبتلا شود به این نقطه پایان بگذره.
تا کدام حد عملی به نظر میرسه آقای رؤوف که 1.7 میلیون پناهجو در کمتر از یک ماه از پاکستان بیرون شوند یا پس از او جبران اخراج خواهند شد؟
عملی بودنی کشیدن 1.7 میلیون نفر در ظرف یک ماه در ماه الاخر اکتبر خیلی دشوار است، به دلیل از اینکه این مهاجرین سابقه طولانی بیشتر از 40 ساله یا کمتر و بیشتر دارن و دارای کارتای شناسکارت و یا کارتایی که به نظر به گفته خودش مسئولین دولت کارتای جعلی که در اختیار دارن پناهگاه امن هم در پاکستان برای خود ادمن دارن.
میر احمد رؤوف رئیس شورای پناهجویان افغان در پاکستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک نهاد دفاع از حقوق بشری ایران میگوید که یک دختر 16 ساله ایرانی به خاطر رعایت نکردن اجاب مورد لتکوب پلیس قرار گرفته و 3 روزش را در حالت کما سپری می کند. گفته شده که علت رفتن این دختر به کما خونریزی مغزی بوده. در شبکه های اجتماعی قضی او مشابه به مهسا امینی دانسته شده، دختری که در نتیجه لتکوب پلیس ایران در شفاخانه جان سپرد. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش می‌دهد که آرمیتا گراوند دختر 16 ساله در نتیجه خونریزی مغزی و صدمه در جمجمه‌اش تا هنوز در حالت کما به سر می‌برد. یک منبع در شفاخانه فجر ایران جایی که آرمیتا در آن بستری است دیروز بر رادیو فردا گفت که این دختر تا هنوز در کما به سر می‌برد. منبع در مورد علت خونریزی این دانش آموز مکتب جزئیات نداده. رویداد در اول اکتبر یکشنبه همین هفته انگام رخ داد که آرمیتا گراوند و 2 دیگر از دانش آموزان دختر انگام دیده شدند که پوشش اجباری حجاب نداشتند و در ایستگاه متروی ایران با پلیس روبرو شدند. دختران که آرمیتا را به شفاخانه انتقال دادند میگویند که یک پلیس با او نخست مشاجره لفظی کرد و سپس آرمیتا به زمین افتاد و از هوش رفت. منبع در شفاخانه فجر میگوید در اتاقی که آرمیتا گراوند بستری است شمار زیاد از نیروهای امنیتی دیده میشوند و به کسی اجازه رفت آمد به اتاق او دادن نمیشود. یک نهاد حقوق بشر ایران شمار از نیروهای پلیس گشت ارشاد را متهم کرده که آنها یک دختر دانش آموز را در سرش هدف قرار دادند و سپس شکنجه کردند. اما مقام‌های ایرانی میگویند که با این دختر هیچ گونه برخورد فیزیکی صورت نگرفته. فعالان حقوق بشر ایران قضیه لتکوب آرمیتا گراوند و مهسا امینی را مشابه میدانند. امینی در سپتامبر سال گذشته به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری مورد لتکوب پلیس قرار گرفت و در زندان شکنجه شد. او سپس در شفاخانه جان سپرد. در واکنش به مرگ مهسا امینی بزرگترین اعتراض سرتاسری ضد دولت ایران برآ افتاد که به شدت از سوی نیروهای امنیتی این کشور سرکوب شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. به یکی از برنامه های دیگر مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم خوب بوده و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، یاد خیری از استاد عبدالعلی تابی، یکی از نابغه های ادب و فرهنگ فارسی دری افغانستان، پارچه‌شعری تازه و ناب از جاوید فرهاد، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای خودش، قسمت سوم بحث داستان و انوایان، بخش زنده را تا زنده است یادش کنید و حرفهای در مورد کارهای استاد حفیظ الله خیال، یکی از هنرمندان و آهنگسازان مشهور افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال سه جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول: فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته اتاریال. دومی: دفن مرده بین فیلها، از فرستاده اشرف بیگ. و سومی: سه تذکر آموزنده، از صفحه محمود ترکمن. نخست: فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها، دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، تحفه ها 50 تحفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه، نظرات بعد از جشن: چه عروسی باشکو و چه زوج زیبایی، اما جشن ازدواج ما مردم. دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن، تحفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی، اشیای مفقود شده: چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لنگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها: چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی: هزاران هزار. مدت رقص: 6 ساعت سر در گام و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش و یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی: عروس نسبت به داماد کلان می شد، داماد از عروس کده مقبول تر بود، بینی عروس چقدر کته بود، لباس عروس چی بلا بیمود بود، دو روپیه را نان مینوی غذایی نداشت، برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد، فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد، دو منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا دو ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیلها. فیلها تنها حیواناتی هستند که مانند انسانها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیلها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمق حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردن وقتی فیلها مرده های انسانها را نیز پیدا می کنند، به همان روش دفن می نمایند. جالب سوم، سه تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی بیهوده‌ای که خود پدر و مادر عمل نمی‌کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند، پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند، آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمرش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را تقدیمتان نمودیم. این شعر معروف را شنیده اید: هر که مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود، با صفا چون صبح همدم می شود، مورد فیض دمادم می شود. علم را سرچشمه جان مکتب است، هرچی است از بهره انسان مکتب است. همین شعر را در دوران ابتدایی در قرائت دری مکتب خوانده بودم و تا الحال به یاد دارم. و اما بزرگانی چون مرحومان استاد عبدالحق بیتاب، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، محمد آصف مایل، استاد خلیل الله خلیلی و استاد عبدالعلی تابی کسانی بودند که از صنف اول تا صنف دوازده برای ما کتب قرائت دری و ادبیات دری را تألیف و آماده تدریس نموده بودند که امروز از برکت همان کتاب ها نویسنده، شاعر، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و دههای دیگر شدیم. از این جمله کتاب ها یکی هم کتاب دری صنف 11 بود که خیلی جامع و یکسر و گردن سایر کتب درسی متمایز بود. این کتاب به گونه نه تنها تاریخ ادبیات گونه، بلکه در تلفیق انشا و نامنگاری و دستور زبان ویژگی خود را داشت و از آن سبب سپری نمودن امتحان از این کتاب به شاگرد صنف 11 آنقدرها هم سهل نبود. کتاب را مرحوم و مغفور استاد عبدالعلی تابی با دقت کامل تألیف نموده بودند که امروز در این شماره مجله آزادی یاد خیری از ایشان داریم و روح و روان ایشان را شاد می خواهیم که مرهون کار علمی ایشان استیم. و این معرفت این نابغه ادب و فرهنگ فارسی دری را به همکارم وامی گذارم که با استفاده از نگارش دوست گرامی و نویسنده و پژوهشگر امان کبیری ترتیب نموده و که ما به آن گوش می دهیم.
به سلسله معرفی بزرگان صادق به وطن و مردمی که خدمات شایان را انجام دادند و یاد از رفتگانی که در پرتو اندیشه نیک و تابناکشان کارهای ارزنده ادبی، تربیتی و تدریسی در جامعه مبذول داشتند و نیمی از عمر گرانبهای خود را در تربیت اولاد وطن صرف و وقف نمودند که یکی از آن بزرگان مرحوم استاد عبدالعلی تابی می باشد. عبدالعلی تابی فرزند مرحوم استاد احمد علی خان در سال 1304 خورشیدی مطابق با سال 1925 میلادی در شهر کونه در منطقه چنداول کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در سال 1315 خورشیدی در مکتب نجات و یا امانی فیلی آغاز و پس از سپری نمودن دوره متوسطه و عالی در سال 1327 خورشیدی از همان لیسه فارغ گردید. در سال 1329 خورشیدی پس از دریافت مدرک بکالوریا به عنوان دانشجو وارد دانشگاه کابل گردید و تحصیلات دانشگاهیش را از رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1332 خورشیدی به انجام رسانید. بعد از فراغت از دانشگاه موصوف به صفت آموزگار و یا معلم زبان ادبیات فارسی در لیسه استقلال برای مدت 10 برای شاگردان آن لیسه تدریس نمود. استاد تابی از سال 1347 تا 1367 خورشیدی به حیث آمر دیپارتمنت ادبیات فارسی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نمود و در پایان سال 1367 خورشیدی بعد از 40 خدمت صادقانه بازنشست و تقاعد نمود. آقای تابی یکی از آموزگاران و یا معلمین نامدار آن زمان بود که شاگردان زیادی را در مکاتب مختلف کشور پرورش داده و خدمات ارزنده به جامعه فرهنگی و معارف افغانستان نموده است. علاوه بر تدریس زبان فارسی می توان به برخی از خدمات عامل منفعه دیگر از جمله جمع‌آوری مطالب ارزنده ادبی و تألیف کتاب ادبیات فارسی صنف 11 مکاتب افغانستان نام برد. این کتاب خوشبختانه 7 اقبال چاپ یافت و به مدت 20 مورد استفاده شاگردان مکاتب قرار گرفت. در این کتاب انواع نظم زبان فارسی از دوبیتی، ربایی، غزل و مثنوی تا ترجیح بند ترکیب